تهران 4:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. در عصر دوشنبه 14 شهریور ماه 1390 خورشیدی 5 سپتامبر 2011 همراهید با من نیوشا بغراتی در یک مجله خبری تحلیلی دیگه، مجله شامگاه، به مدت یک ساعت با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و میخوام ازتون که بمونید با من و همکارانم در 60 دقیقه آینده. براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از خبر و فراسوی اون. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو میشنویم مثل همیشه. برمیگردم با فهرست مطالب امروز. کنار من در استودیو خبر الان همکارم الهی روانشاد نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. خانم روانشاد درود بر شما و آخرین خبرها چیه الهه؟
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. در مورد پیشنهاد ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبری داریم و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه که برنامه‌های دولت در مورد دریاچه ارومیه عملیاتی شدن و همچنین گروهی از فعالان مدنی و سیاسی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت دریاچه ارومیه شدن و خبرهای بسیار دیگر.
خب پس بشنویم مشروع خبرها رو از همکارم الهی روانشاد. برمیگردیم با فهرست مطالب روز.
سپاسگزارم. ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرده است در قبال لغو تحریم‌های آژانس به مدت 5 سال فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل تحت نظارت قرار دهد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است با برداشتن تحریم‌ها و اجرای تکالیف متقابل میان طرفین بدون اینکه به موضوع مطالعات ادعایی و ابعاد نظامی وارد شوند، آژانس میتواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل تحت نظارت قرار دهد. محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید دولت برنامه‌های خود را در مورد دریاچه ارومیه از حدود 1.5 سال پیش به طور روشن اعلام کرده و تمامی این برنامه‌ها عملیاتی شده است. آقای محمدی زاده در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت از پیشرفت 15% پروژه انتقال آب از حوزه رودهای کردستان به دریاچه ارومیه خبر داده است. وی همچنین گفته است اصلاح روش‌های آبیاری در بخش کشاورزی از امسال آغاز شده و احتمالاً در 3 سال آینده به نتیجه خواهد رسید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد که دولت تکالیف خود را در این زمینه به طور کامل اجرا کرده است. همزمان حدود 500 نفر از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی با انتشار بیانیه خواهان رسیدگی فوری به وضعیت دریاچه ارومیه شدند. در این بیانیه با هشدار نسبت به عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه از مسئولان خواسته شده بدون اغراض سیاسی وضعیت دریاچه ارومیه را مورد بررسی سریع و وسیع قرار دهند و اقدامات عملی مؤثر را فوراً به اجرا درآورند. در بخش دیگری از بیانیه گفته شده بیایید نگذاریم دریاچه ارومیه به سرنوشت هامون، زاینده رود، بختگان و گاوخونی دچار شود. در یک هفته گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه صدها نفر از اهالی شهرهای ارومیه و تبریز دست به تظاهرات خیابانی زدند. اشکان ذهابیان عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی پس از ملاقات با خانواده اش به اعتصاب قضای خود پایان داد. خانواده اشکان ذهابیان شنبه گذشته او را در زندان بابل ملاقات کردند. اشکان ذهابیان روز سه‌شنبه 8 شهریور ماه در اعتراض به کارشکنی در روند آزادی مشروط، وضعیت وخیم زندان و شرایط غیر انسانی نگهداریش در زندان دست به اعتصاب قضا زد. پس از موافقت مسئولین امنیتی با ملاقات حضوری و وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به وضعیت او، موقتاً به اعتصاب قضایش پایان داده است. دادگاه انقلاب بابل اشکان ذهابیان را به 6 ماه زندان محکوم کرده است.
متشکرم الهه روانشاد بود با آخرین خبرها. بیشتر خواهید شنید در ادامه این مجله شامگاهی در 26 دقیقه آینده از این جمله. پنج سال اجازه دارید بر برنامه اتمی نظارت کامل کنید اگر تحریم ها را بردارید، ایران به جامعه جهانی میگوید. غرب کشور پیشنهاد آتش‌بس پژاک به سپاه پاسداران در بحبوحه توپباران مرزی. مرجع دولتی، آمار دولتی و یک رقم حیاتی در حاله ای از ابهام، نرخ تورم.
در ایران که اقتصاد دولتی هست، متاسفانه تولید آمار هم دولتی هست.
از یاهو گفتن تا اقدام علیه امنیت ملی، گسترش برخورد با دراویش در ایران.
نمیدونیم کجا بازداشت شدن و هیچ اجازه هم ندادن که بهشون بخونه بازداشت.
اینها بیشتر مرگ تدریجی یک دریاچه و چشمهای نگران کوشندگان مدنی روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. جمهوری اسلامی روز دوشنبه امروز اعلام کرد که آماده است تا در قبال رفع تحریم‌های اعمال شده بر ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بده که برنامه اتمی ایران رو زیر نظارت کامل خودشون بگیرند. بدون توضیح بیشتر ازتون دعوت می‌کنم در ابتدای مجله شامگاهی بپردازیم به برنامه اتمی ایران و آخرین تحولاتش در گزارشی از همکارم علیرضا طاهری.
فریدون عباسی دعوانی برای نخستین بار پس از سالها درهای تجدید گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی را تا حدی به نسبه امید بخش نیمه باز کرده و گفته است که اگر تحریم و مجازاتهای اعمال شده بر ایران رفع شود، ایران به مدت 5 سال به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد تا بر فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران نظارت کامل و تام و تمام داشته باشد. فریدون عباسی دعوانی در این زمینه دقیقاً این چنین میگوید. آغاز گفته: به مدیر کل، منظور مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است، به مدیر کل پیشنهاد کردم برای اطمینان از اینکه ایران مواد هسته‌ای اظهار نشده ندارد، یک دوره 5 ساله نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را انجام دهد. با برداشتن تحریم‌ها و اجرای تکالیف متقابل میان طرفین، بدون اینکه به موضوع مطالعات ادعایی و ابعاد نظامی وارد شوند، آژانس میتواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل تحت نظارت قرار دهد. آقای دوانی در این باره البته توضیح بیشتری نداده و مشخص نکرده است که منظور از دادن جواز بازرسی کامل تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همان پروتکل الحاقی است یا نه. بر پایه پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس اجازه دارند که از کلیه تأسیساتی که مورد نظرشان باشد در کشور امضا کننده این پروتکل کاملا سرزده و بدون برنامه ریزی قبلی بازرسی کنند. سران جمهوری اسلامی تاکنون حاضر به امضای این پروتکل نشده و بارها تاکید کردند که با امضای چنین پروتکلی بازرسان بین المللی اجازه خواهند یافت که به گفته آنان حتی بیت رهبری را نیز بازرسی کنند. در هر حال این نخستین باری است که یک مسئول بلندپایه جمهوری اسلامی فاش می‌کند که تهران در قبال رفع تحریم و مجازات‌های اعمال شده بر آن پیشنهاد 5 سال نظارت کامل بر تأسیسات هسته‌ایش را به آژانس داده است. با این حال خود آژانس هنوز واکنشی به این پیشنهاد نشان نداده است. فریدون عباسی دوانی در این گفتگوی بی‌سابقه 2 ساعته‌اش با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران همزمان به نکات تازه دیگری نیز اشاره کرده که اهم آنها را میتوان این چنین دستچین کرد. جمهوری اسلامی در ساخت برخی تجهیزات نیروگاهی با دقت بالا به دانش تخصصی لازم نیاز دارد. برخی کارشکنی های خارجی باعث کندی کار در راکتور عراق شده است.
شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و ممنونم که ما رو انتخاب میکنید. خب اگر موافق باشید از تهران و سیاست اتمیش سری هم بزنیم به غرب کشور، مرزهای غربی که روزهای پرتنشی رو پشت سر میگذاره. در یک سو گروه مسلح پژاک و در یک سو سپاه پاسداران. در حالی که حزب حیات آزاد کردستان پژاک بعد از حملات روز جمعه سپاه پاسداران به مواضع این گروه اعلام آتش بس یک طرفه کرده، سپاه پاسداران گفته تا زمانی که اعضای پژاک مرزهای ایران رو به طور کامل ترک نکنند، آتش بس مفهومی نخواهد داشت. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم فرهاد نیرومند.
پژاک روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود با اظهار اینکه به دنبال میانجیگری برخی جناح‌ها و شخصیت‌های دوست تصمیم به اعلام آتش‌بس گرفته است، اظهار کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران با آتش‌بس موافقت کند، از ساعت 12 روز دوشنبه پژاک اسلحه‌های خود را بر روی زمین خواهد گذاشت. اعلام آتش‌بس از سوی پژاک در حالی عنوان شده است که حمید احمدی از فرماندهان عملیاتی نیروی زمینی سپاه که در زمان آغاز عملیات روز جمعه علیه پژاک در منطقه حضور داشت، روز دوشنبه اعلام کرد خواسته ما این است که آنها ابتدا مرزهای ما را ترک کنند تا بعداً اگر صحبتی لازم است صورت بگیرد. تاکنون سپاه به هیچ وجه به این درخواست آنها پاسخ نداده است. وی تأکید کرد که این بیانیه کامل و واضح نیست و افزود که اگر اعضای پژاک اعلام کنند که نیروهایشان را از ایران خارج خواهند کرد، شاید جمهوری اسلامی پاسخی به آنها بدهد. حمید احمدی که پیشتر از آغاز عملیات سپاه علیه اعضای پژاک در روز جمعه خبر داده بود و اعلام کرده بود که 30 عضو پژاک در این عملیات کشته و زخمی شدند، روز دوشنبه تعداد کشته شدگان و مجروحان پژاک را بیش از 70 تن اعلام کرد. وی با اظهار اینکه جمهوری اسلامی از میزان تلفات حملات روز جمعه اطلاع دقیقی ندارد، میزان تلفات را بسیار سنگین دانست و گفت بر اساس گزارش‌های رسیده آنها تا روز گذشته بیش از 40 مجروح و 30 کشته داشتند. آقای احمدی خاطر نشان کرد که تعداد دقیق تلفات اعضای پژاک قطعاً بیشتر از این تعداد است. این رقم در حالی عنوان شده است که واحد مرکزی خبر روز یکشنبه به نقل از روابط عمومی قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اعلام کرد که در عملیات نیروهای سپاه در ارتفاعات مرزی سردشت 22 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر معتقد است که حملات جمهوری اسلامی تنها به اعضای پژاک محدود نمی شود و شهروندان عادی کرد را نیز در بر می گیرد. این سازمان به تازگی با صدور بیانیه‌ای با انتقاد از اقدامات نظامی ایران علیه مناطق مسکونی کردستان عراق اعلام کرد که با توجه به شواهد موجود امکان دارد که بمباران‌های منظم ایران با هدف اخراج اجباری شهروندان عراقی از مناطق نزدیک به مرز ایران صورت می‌گیرد. ماه گذشته مقامات محلی عراق اعلام کردند که درگیری در مناطق مرزی موجب آوارگی بیش از 200 خانوار شده است.
اینجا رادیو فرداست، این مجله شامگاهی ما و اگر می‌خواید بیشتر بخونید radiofarda.com آدرس وبسایت.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com
مرجع دولتی، آمار دولتی و یک رقم حیاتی در حاله ای از ابهام، نرخ تورم. نرخ تورم در مرداد ماه امسال همچنان روندی افزاینده داشته به گفته بسیاری از کارشناسان، اما رئیس کل بانک مرکزی میگه از شتاب افزایش نرخ تورم کاسته شده. البته گزارشی رسمی از روند شاخص تورم در مرداد ماه منتشر نشده و اینها همه به استناد سخنان رئیس کل بانک مرکزی نقل شده. از رادیو فردا آرش حسنیا گزارشی داره از آمارهایی که منتشر نمیشن و تنها نقل میشن.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میگوید دانستن آمارهای اقتصادی حق مردم است. با این حال او چندان عزمی برای انتشار مرتب آمار اقتصادی آنگونه که در 70 سال گذشته وظیفه بانک مرکزی بوده ندارد. بهمنی گفته ناگهان به او دستور دادند تا دیگر آماری را اعلام نکند. رئیس مرکز آمار ایران هم که ریاست بر شورای عالی آمار را عهده دار است از دستوری مشابه سخن میگوید. ظاهرا رئیس دولت دهم با دستوری مستقیم جلوی انتشار آمار اقتصادی را گرفته است تا به استناد این آمار نتوان چشم‌اندازی از اقتصاد ایران ارائه کرد. علی مزروعی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم دستور به توقف انتشار آمار را اینگونه توضیح می‌دهد.
ببینید در ایران که اقتصاد دولتی هست، متاسفانه تولید آمار هم دولتی هست. یعنی ما دو تا مرجع رسمی برای تولید آمار و اعلام آمار داریم، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر دوش در اختیار دولت هست. ما هیچ مؤسسه خصوصی در ایران نداریم که کارش تولید آمار باشه. بنابراین یک نوع انحصار آماری در ایران حاکم هست و دولت میتونه درش دخل و تصرف کنه، جلوی انتشار برخی آمار و ارقام رو بگیره. به هر حال دولت‌های قبل تا حدودی مشروعیت داشتن، پشتوانه مردمی داشتن و خیلی نگرانی از انتشار آمار نداشتن، ضمن اینکه عملکرد اون دولت‌ها هم چندان در واقع منفی نبوده و فضای کلی و عمومی هم تو جامعه به گونه‌ای نبود که اونا بتونن جلوی انتشار آمار رو بگیرن. متاسفانه بعد از سال 78 با اتفاقاتی که در ایران افتاده و کودتای انتخاباتی که سال 88 شده، این اتفاق میتونست بیفته که دولت جلوی انتشار آمار رو بگیره.
البته این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی بر این باور است که این سکوت آماری نمیتواند برای طولانی مدت ادامه یابد و به اعتقاد او سودی هم برای دولت به همراه نخواهد داشت.
فکر کنم علانه چون خودش نشون داده، منجر به این شده که از درون جبهه خود اصولگرایان این صدا بلند بشه و اونها به صدای بلند بگن که این آمار و ارقامی که دولت بعضن به صورت غیر رسمی ادعا میکنه، مثلا در مورد تعداد شغلی که ایجاد شده، نرخ بیکاری، نرخ تورم، علانه اعتراض کردن که این آمارها پایه و مبنای درستی نداره. و خب حرفم حرف بسیار منطقی هست، چون در جامعه همه این واقعیت رو به صورت مرموز در میارن که این آمارها نمیتونه واقعیت داشته باشه.
اما حتی با وجود این دستور و سکوت آماری، همچنان انتشار آمارهای متفاوت از یک شاخص اقتصادی برای دولتی‌ها درد سرساز می شود. محمود بهمنی روز دوشنبه در حاشیه همایش بانکداری اسلامی تأیید کرده که نرخ تورم در مرداد ماه امسال 17.3% بوده است. البته هنوز مسئولان مرکز آمار ایران نرخ تورم مرداد ماه را اعلام نکردند، اما نرخ تورمی که مرکز آمار ایران برای تیر ماه اعلام کرد مغایرتی معنادار با نرخ تورمی داشت که بانک مرکزی برای تیر ماه اعلام کرد، در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم تیر ماه را شفاهی و غیر رسمی 16.3% اعلام کرده، مرکز آمار ایران نرخ تورم تیر ماه را 19.6% ارزیابی کرد تا همچنان داستان اعلام آمار مغایر و متفاوت ادامه داشته باشد، با این تفاوت که دیگر این آمارهای مغایر و متفاوت از گزارش‌های مکتوب و رسمی استخراج نمی‌شوند و این مسئولان نهادها، شنیده‌ها یا گفته‌های افرادی است که این آمار را نقل می‌کنند.
19:17 دقیقه تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و اونچه که شنیدید گزارش آرش حسنیا. از یاهو گفتن تا اقدام علیه امنیت ملی، روز یک شنبه تعدادی از ماموران امنیتی به منازل بعضی از دستاندرکاران و مدیران سایت مجذوبان نور که به انعکاس اخبار دراویش سلسله نعمت اللهی میپردازه حمله کردند و تعدادی از اونها رو بازداشت کردند. در چند روز گذشته تعداد زیادی از دراویش گنابادی در شهر شیراز و اطرافش دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدند. اتهام افراد بازداشت شده هنوز مشخص نیست. از رادیو فردا همکارم فرین عاصمی با داوود منتظری که توی پرونده‌های قبلی وکیل دراویش گنابادی بوده گفتگو داشته و ابتدا ازش پرسیده چند نفر از دستاندرکاران سایت مجذوبان نور دستگیر شدند.
دستگیر شدگان همه از دراویش سلسله نعمت‌الله گنابادی بودن. دقیقا مشخص نیست که چه کسانی اونا رو دستگیر کرده، ولی از دیوانه و امر و نیروهای لباس شخصی که مسلح هم بودن به نظر میرسه ماموران امنیتی باشن. فقط خانواده‌ای که پیگیر هستن ما الان متوجه میشیم که چه عده‌ای دستگیر شدن. اینجوری که تو سایت همین خود سایت مجذوبان انتشار پیدا کرده، بکنم بالاتر از 70 یا 80 نفری باشن در حال حاضر.
آقای منتظری، کسی که از دستاندرکاران سایت مجذوبان نور هستن و به تازگی دستگیر شدن، آیا تونستن با خانواده هاشون تماسی بگیرن و آیا خانواده ها میدونن که اینها کجا نگهداری میشن؟
در حال حاضر از کسایی که بازداشت شدن ما به هیچ عنوان اطلاعی نداریم. نمیدونیم کجا بازداشت شدن و هیچ اجازه‌ای هم ندادن که بهشون با خانواده‌شون در تماس باشن. خانواده‌ها پیگیر هستن ولی متأسفانه جواب قانع کننده از کسی نمیگیرن، چون هر کسی که مراجعه میکنه اونم بازداشت میکنن. مثلا در جریان تیراندازی که دیشب شده بوده در بیمارستان چند تا از دروازه‌ش که مصدوم بودن در بیمارستان بودن، در مثلا بیمارستان نمازی شیراز. متاسفانه ماموران امنیتی در اونجا اومدن مراجعه کردن، حتی فقرا و درویشی که اومدن برای عیادت این درویش‌ها اونا رو هم بازداشت کردن و الان هم اطلاعی نداریم. فقط اسم چند تایشون رو که بنده میدونم، آقای مرادی، حمیدرضا مرادی رو دستگیر کردن، آقای امیر اسلامی که از وکلا هست دستگیر کردن، که این دو نفر وضعیت جسمی خوبی هم ندارن، ناراحتی قلبی دارن و قطعا این ادامه این فشار رو بر اونها برای سلامتیشون بسیار خطر داره.
آقای منتظری، سایت مجذوبان نور اصولا چه سایتی هست و توسط چه کسانی اداره میشه؟
سایت مجذوبان نور پایگاه رسمی اطلاع رسانی دراویش سلسله نعمت الله گناوادیه که توسط عده از دراویش اداره میشه. علت تأسیس و راه اندازی این سایت هم این بوده که از سوی شورای امنیت ملی کشور به رسانه‌های داخلی اعلام شده بود که از انتشار اخبار سلسله نعمت الله خودداری کنند و در واقع عملا ما رو بایکوت خبری کردن. به همین دلیل هم عده از دراویش تصمیم گرفتن که برای انتشار ظلم و فشارها و بی‌عدالتی‌هایی که بر دراویش وارد میشه سایت رو راه اندازی کنن. مسئولیت این سایت هم کلن با مدیران و مؤسسات این سایته و هیچ ربطی به بزرگان سلسله نداره. و در اینجا این نکته که متذکر میشم، در واقع به نظر میرسه هدف از این کارشون تعطیلی این سایت باشه تا مردم اطلاع دقیق از وضعیت دراویش نداشته باشن و اخبار به گونه‌ای که اونا میخوان منتشر بشه.
در درگیری لباس شخصی ها با دراویش سلسله نعمت آبادی گناوادی در شیراز، عده‌ای از دراویش هم زخمی و دستگیر شدن. در این باره هم توضیح میدید که چه اتفاقی افتاد، چه کسانی دستگیر شدن؟
روز جمعه یکی از معمما و روحانیون به نام آقای شهبازی مردم رو تحریک میکنه که علیه دراویش یه راهپیمایی رو اندازی کنن و این افراد میان تو اون شهر، شهر کوار از توابع شهرستان شیراز هستش، استان فارس، میان تو اون شهر برای دراویش یه راهپیمایی رو اندازی میکنن و پس از اون حمله میکنن به خونه و منزل دراویش که در اونجا هم متاسفانه یه تعرضاتی به دراویش وارد میشه و ماموران به دراویش حمله میکنن و عده از دراویش هم بازداشت میشن در اونجا، ولی تعداد دقیقشون رو نمیدونیم.
سه تا از وکیلای دراویش گنوبادی هم در زندان هستن، آیا از وضعیتشون اطلاعی در دست هست؟
یکی از وکلا قبلا دستگیر شدن، آقای دانشجو که فرمانی وکالتشون هم در جریان همین موضوعات مربوطه باطل شد، الان در زندان ساری هستن که گذشته هست، مال این جریان نیست. ولی که آقای امیر اسلامی در حال حاضر که از وکلای کانون وکلا هستن، در حال حاضر در بازداشت هستن. دیروز جهت پیگیری کار همراه با آقای افشین کرمپور و چند تا از دوستانشون میرن به فرمانداری کوار که پیگیر بشن به دعوت خود فرمانداری، ولی که متاسفانه از اون موقع تا الان نارو نگه داشتن و ما هیچ اطلاعی دقیقی از محل که اونا رو نگهداری میکنن در دست نداریم.
داوود منتظری بود در گفتگو با همکارم فرین عاصمی. بگید به ما که چه فکر میکنید درباره فشار بر دراویش، نظرات شما در بخشای مختلف خبری رادیو فردا انعکاس خواهد داشت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
مرگ تدریجی یک دریاچه و چشم‌های نگران کوشندگان مدنی. حدود 500 نفر از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دریاچه ارومیه شدند. همزمان یک مقام استانداری آذربایجان شرقی گفت که مبلغی معادل 800 تا 900 میلیون دلار برای انتقال آب از رودخانه‌های اطراف به این دریاچه اختصاص داده شده و در این حال روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران خبر داده که 120 نفر در تظاهرات روز شنبه در ارومیه بازداشت شدند. دعوت می‌کنم مجموعه ای از گزارش‌های مربوط به دریاچه ارومیه رو بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
حدود 500 نفر از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی در بیانیه‌ای با هشدار نسبت به عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه از مسئولین خواستند که بدون اغراض سیاسی وضعیت دریاچه ارومیه را مورد بررسی سریع و وسیع قرار دهند و اقدامات عملی مؤثری را فوراً به اجرا درآورند. در بخشی از این بیانیه گفته شده است بیایید نگذاریم دریاچه ارومیه به سرنوشت هامون، زاینده رود، بختگان و گاوخونی دوچار شود. پایان نقل قول. این بیانیه پس از تظاهرات در شهرهای تبریز و ارومیه در روز شنبه و اعتراض به رد دوفوریتی احیای دریاچه ارومیه توسط نمایندگان مجلس و بی‌توجهی دولت به خشک شدن این دریاچه صادر شده است. به گفته رسانه‌های رسمی و دولتی در تظاهرات روز شنبه چند ده نفر و به گفته سایت‌های نزدیک به فعالان مدنی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی هزاران نفر شرکت کرده بودند. این تظاهرات با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شد و به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی 120 نفر در ارومیه بازداشت شدند. این روزنامه همچنین نوشت که در ارومیه معابر و میادین و برخی از خیابانهای اصلی شهر شاهد حضور معترضان بود که در پاره ای از موارد به زد و خورد مردم با عوامل نیروی انتظامی و یگان ویژه انجامید. جمهوری اسلامی همچنین نوشت که در تبریز حدود 500 نفر در منطقه مرکزی شهر دست به تظاهرات زدند که با مداخله پلیس متفرق شدند. در این میان روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، اعتراضات در ارومیه و تبریز را به جفسازی رسانه‌های بیگانه نسبت داد. اما روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه اعتراض‌ها به خشکی دریاچه ارومیه یک خواست ملی است، نوشت خالی شدن کاسه دریاچه ارومیه از آب ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است و با اعتراض‌های مردمی به خواست ملی برای کشور بدل می‌شود. این روزنامه اصلاح طلب همچنین خبر داد که قرار است طرح دوفوریتی آبرسانی به دریاچه ارومیه در اوایل مهر ماه و پس از بررسی سری در کمیسیون کشاورزی بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد. همچنین به دنبال تظاهرات روز شنبه در ارومیه و تبریز، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی از اختصاص یافتن 800 میلیون دلار برای نجات دریاچه ارومیه خبر داد و گفت استارت کار یک شنبه شب از سوی دولت زده شد. معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز اعلام کرد که 25 میلیارد تومان به احیای دریاچه ارومیه اختصاص می‌یابد. این در حالی است که آب دریاچه ارومیه به دلیل رشد نوعی جلبک به رنگ سرخ درآمده و تاکنون 60% از وسعت دریاچه ارومیه از بین رفته است.
خب دوستان، از دنیای سیاست و فعالیت‌های مدنی و اینها فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای توپ و تور و چمن سبز با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران دیشب با یک پرواز مستقیم از تهران وارد دوحه شد و در فرودگاه این شهر مورد استقبال جمعی از ایرانیان مقیم قطر قرار گرفت. تیم فوتبال ایران امشب اولین و آخرین تمرین خود را در زمین اصلی ورزشگاه الصد دوحه برگزار می کند و سه‌شنبه شب در ساعت 21 به وقت ایران به مصاف قطر میزبان می رود. این دومین بازی ایران در گروه پنجم مقدماتی جام جهانی 2014 در آسیا است. تیم فوتبال ایران در مسابقه اول روز جمعه گذشته در تهران با 3 گل اندونزی را شکست داد. مدیرعامل سابق باشگاه سپاهان اصفهان و عضو کمیته باشگاه‌های حرفه‌ای آسیا گفت اگر هشدار AFC را جدی نگیریم لیگ برتر ایران تعطیل می‌شود. محمد رضا ساکت امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین در مورد ضرب العجل AFC تا پایان سال 2012 فوتبال ایران گفت فقط 3 باشگاه سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان توانستند تمام آیتم‌های AFC را با موفقیت کسب کنند و اگر ایرادهای سایر باشگاه‌ها حل نشود لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران تعطیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد در صورتی که انحلال تیم پیکان قطعی شود این تیم فرصت حضور در مسابقات 2011 باشگاه‌های جهان را از دست خواهد داد و از سوی فدراسیون جهانی جریمه خواهد شد. مسئولان تیم والیبال پیکان روز یکشنبه به دلیل مشکلات مالی این تیم را منحل اعلام کردند. در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های فوتبال باشگاهی جهان 4 تیم ایرانی سپاهان، ذوب‌آهن، استقلال و پرسپولیس نسبت به ماه گذشته با سقوط مواجه شدند. سپاهان و استقلال 7، ذوب‌آهن 11 و پرسپولیس 61 پله نسبت به ماه گذشته در فهرست 400 تیم برتر دنیا نزول کردند. در این فهرست بارسلونا، رئال مادرید و منچستر یونایتد به ترتیب 3 تیم برتر باشگاه‌های جهان هستند. 16مین دوره رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان با قهرمانی صربستان به پایان رسید. صرب‌ها دیشب در بازی فینال با حساب 9-6 اسپانیا را شکست دادند و در سکوی اول ایستادند. تیم واترپولوی جوانان ایران هم که در این بازی‌ها شرکت داشت، در آخرین دیدار خود 17-1 در برابر آمریکا مغلوب شد و در مکان 10 جای گرفت. در ایتالیا مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی در جریان است. تیم ایران که در گروه آ این بازی‌ها قرار دارد، در دو بازی اول خود در مقابل ایتالیا و سوئیس مغلوب شده و امشب در آخرین بازی مرحله گروهی با تیم فوتبال ساحلی سنگال مسابقه می‌دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 19:30 به وقت تهران، 17 به وقت پراگ اروپای مرکزی. اینجا پراگ رادیو فرداست و اونچه که میشنوید مجله شامگاهی ما. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. در نیم ساعت گذشته اگر همراه ما بودید که متشکرم که همچنان به ما گوش میکنید، اگرم تازه به ما پیوستید بهتون سلام میکنم و امیدوارم در نیم ساعت آینده همچنان دست به موج گیرندتون نزنید و میهمان ما باشید. کنار من در استودیو خبر یک بار دیگه همکارم الهی روانشاد نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. الهی یک بار دیگه درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. و اما خبرها. ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرده است در قبال لغو تحریم ها آژانس به مدت 5 سال فعالیت های هسته‌ای ایران را به طور کامل تحت نظارت قرار دهد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است با برداشتن تحریم ها و اجرای تکالیف متقابل میان طرفین بدون اینکه به موضوع مطالعات ادعایی و ابعاد نظامی وارد شوند، آژانس می تواند فعالیت های هسته‌ای ایران را به طور کامل تحت نظارت قرار دهد. اشکان ذهابیان عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی پس از ملاقات با خانواده‌اش به اعتصاب قضای خود پایان داد. خانواده اشکان ذهابیان شنبه گذشته او را در زندان بابل ملاقات کردند. اشکان ذهابیان روز سه شنبه 8 شهریورماه در اعتراض به کارشکنی در روند آزادی مشروط، وضعیت وخیم زندان و شرایط غیر انسانی نگهداریش در زندان دست به اعتصاب قضا زد. پس از موافقت مسئولین امنیتی با ملاقات حضوری و وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به وضعیت او، وی موقتاً به اعتصاب قضایش پایان داد. دادگاه انقلاب بابل اشکان ذهابیان را به 6 ماه زندان محکوم کرده است. بر پایه تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ایران در 5 ماه نخست سال جاری، چین بزرگترین خریدار صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی بود. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، از حدود 16 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران، چین بیش از 18% از کالا و محصولات غیر نفتی صادراتی ایران را خریداری کرده است. پس از چین، کشورهای امارات متحده عربی، عراق، هند و افغانستان به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا پنجم واردات کالا و محصولات غیر نفتی ایران قرار دارند. محصولات پتروشیمی و میانات گازی از جمله صادرات غیر نفتی ایران هستند که بیشترین سهم ارزشی را به خود اختصاص دادند. در 5 ماه نخست سال جاری واردات ایران نزدیک به 24 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30% کاهش در وزن و تنها 3% کاهش در ارزش را نشان می‌دهد. در این مدت کشورهای امارات متحده عربی، چین، آلمان، کره جنوبی و ترکیه به ترتیب عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران بودند. حسن قشقاوی از معاونین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران از اصلاحات بشار اسد در سوریه استقبال میکند. معاون پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی اطمینان دارد دولت و ملت سوریه ظرفیت و توان دستیابی به توسعه ملی را از طریق گفتگوهای مؤثر و نفی هر گونه خشونت دارند. جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که به حمایت از حکومت بشار اسد ادامه میدهد، در حالی که دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و بیشتر کشورهای جهان سرکوب خشونت‌آمیز معترضان توسط نیروهای دولتی در سوریه را محکوم کردند. از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه، دست کم 2200 نفر از معترضان به دست نیروهای دولتی کشته شدند. امروز دوشنبه رئیس صلیب سرخ جهانی برای بررسی وضعیت مجروحین نارامی‌های چند ماه گذشته و مذاکرات با مقامات سوری برای دسترسی به بازداشت شدگان وارد دمشق پایتخت سوریه شد. نیوشا،
متشکرم. الهه روانشاد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. در ادامه مثل هر عصر دوشنبه دو ویژه رادیو فردا، دو ویژه هفتگی ما در انتظار شماست. گزارش ویژه یا همون نمای دور، نمای نزدیک، و بعدش هم گفتگوی ویژه که این دوتا رو پشت سر هم خواهید شنید. و تکرارش رو هم از الان بگم که اگر احیانا وقت نکنید در این بخش بشنوید، میتونید توی مجله نیمه شب ما دنبال بکنید. در پایان این بخش خبری، البته در پایان بخشی که من در خدمت شما و همراه شما هستم، میگم که همیشه میتونید زنگ بزنید به 00420221111 در مورد برنامه‌های ما و اظهار نظر بکنید. دعوت میکنم این دو برنامه رو بشنوید و من همینجا تا بخش بعدی و مجله بعدی خبری از شما خداحافظی میکنم. نمای دور، نمای نزدیک.
با برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. فوتبال ایران از نخستین سالهای رسمی شدنش که مصادف بود با سیاستهای توسعه حکومت رضا شاه در سال 1312 تا سال 1357 خورشیدی که به نخستین افتخار جهانیش یعنی حضوری قاطع از قاره آسیا در جام جهانی فوتبال دست یافت، هرگز رنگ و بوی حرفه‌ای به خود نگرفت. بازیکنان در همه رده‌های سنی با کمترین دستمزدهای ممکن و در بسیاری مواقع بی هیچ دستمزدی از زمین‌های خاکی تا میادین آسیایی و بین‌المللی توپ می‌زدند. با آنگونه که بازماندگان آن نسل‌ها می‌گویند، تنها با عشق به این ورزش. اما سال‌های پس از جنگ بود که با تزریق سرمایه‌های کلان به تدریج همه چیز رنگی دیگر یافت. ارقام قراردادهای بازیکنان و پولهای پرداختی از دستمزدهای ناچیز به میلیونها و آنگونه که این اواخر شایع است میلیارد تغییر یافت، تا آن حد که صدای نمایندگان مجلس را در ایران درآورد و سازمان لیگ فوتبال را وادار به تعیین سقف دستمزدها کرده است. بر آن اساس هیچ بازیکنی حق ندارد بیش از 350 میلیون برای یک فصل دریافت کند، فصلی که حد اکثر 8 ماه است و می شود ماهی 44 میلیون تومان دستمزد. اما باشگاه‌های فوتبال ایران این پول‌ها را از کجا می آورند؟ از سرمایه‌های بخش خصوصی یا از بودجه‌های دولتی؟ شاهین رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی:
باشگاه منابع مختلفی دارن برای تامین درآمدشون. یک سری باشگاه‌ها در حقیقت متصلن به شرکت‌های بزرگتر مثل فولاد مبارکه سپاهان یا مثل شرکت ذوب‌آهن یا مثل باشگاه ذوب‌آهن، مثل باشگاه پیکان، مثل باشگاه سایپا. خب اینا مشخصه، یعنی بودجه‌شون تخصیص پیدا می‌کنه. یه سری باشگاه‌های دیگه هستن مثل باشگاه بهترین نمونه‌اش استقلال پرسپولیس که این دو تا باشگاه بنا بر مدیرانی که در دوره‌های زمانی دارن، اون مدیران متناسب با روابطشون توی حوزه سیاسی یا توی دولت، اونا از منابع مختلفی سعی میکنن که در حقیقت بودجه‌شون تامین کنن. مثلا اگر توی دوره مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در شهرداری هستش، خب سعی میکنه که از منابع مالی در شهرداری کمک بگیره و بیاره در حقیقت پول تزریق کنه به باشگاه پرسپولیس. او عمدتا اینطوری میگذره، یعنی بعد این مناسبات مدیر عامل باشگاه با افراد صاحب قدرت تو حوزه سیاست چجوریه، منابع مالیشون کسایی که وابستگی مستقیم به شرکت‌ها ندارن مثل استقلال پرسپولیس از اون طریق تامین میشه.
بنابراین پول‌های پرداختی به بازیکنان در ایران نه تنها از جیب دولت است که پرداخت می‌شوند، بلکه نظام مالیاتی هم بر آن نظارتی ندارند. مهرداد مسعودی، کارشناس فوتبال در لندن:
باشگاه پرسپولیس و استقلال و بقیه باشگاه‌ها یک جورایی دولتی هستن یا به کارخونه‌های وابسته هستن که توسط دولت اداره میشن و کلاً این پولایی هم که در فوتبال ایران خرج میشه دولت خرج میکنه یا از منابع دولتی تامین میشه یا از کارخونه‌هایی هستش که به دولت وابسته هستن. الان هر بازیکنی که در فوتبال ایران بگیرین، اگر بیارنش تو اروپا، اولا اون بازیکن باید 40-50% مالیات بده. در ایران شاید اون رقم مالیات 5% باشه یا کمتر، یا حتی به خاطر قراردادها به صورت مخفیانه بسته میشه، بعد یه قرارداد رسمی یه رقم داره و قراردادی که با بازیکن بسته میشه یه رقم دیگه، اون رقم مالیاتیشون واقعا پایینه. این از نظر مالیاتی. از نظر کیفیتی اگر بخوایم بگین، هر کدوم از اون بازیکنایی که در فوتبال ایران الان اون رقمای نجومی رو میگیرن، اگر بیان تو فوتبال اروپا، اگر تازه قبولشون کنن، رقمای بسیار بسیار کمتری از اون که در ایران هستن میگیرن. یکی از دلایلی که دیگه فوتبالیستا راغب نیستن حتی اگر پیشنهاد داشته باشن به فوتبال اروپا برن، یکی اینه، رقم قراردادشون 2 یا 3 برابر پولیه که در اروپا اگر باشگاه اروپایی بخواد پیشنهاد بده هستش.
و با توجه به اینکه چنین ارقام سرسام‌آوری از بخش خصوصی پرداخت نمی‌شود، بازگشت سود هم برای این پرداخت‌ها اهمیتی ندارد. شاهین رحمانی:
پول از طریق منابع دولتی داره میاد، به شکل دولتی هم هست، شفاف هم نیست، کسی نمیتونه بگه که خب چرا پول اینجا خرج شد چرا اینجا خرج نشد. طبیعیه که تو این وضعیت اصلا سود مالی اهمیتی نداره. این مهم اینه که کسی که داره این بودجه رو میگیره بتونه رضایت کسایی که در حقیقت پول داده بودن یا رضایت مقامات سیاسی رده بالای مملکت رو به دست بیاره، بتونه موفقیت تو جدول به دست بیاره، خب بتونه یه سال دیگه به بقاش ادامه بده. این در حقیقت این دایره بودی که فوتبال ایران تو سالهای اخیر همش توش بوده. اگه شما بگید که خب موفق نیست، بله خب موفق نیست، منتها دلیلش به نظر من شفاف نبودن وضعیت مالی طبیعی. اگه کسی میخواد یک قانونی بذاره، مقررات جدیدی وضع کنه، این نمیتونه پای اساسی داشته باشه، نمیتونه مقرراتشو تضمین کنه برای اجراش، خیلی راحت هم مقررات دور میخوره و مسائل فساد میاد وسط و اون شکلی که قرار بوده اجرا بشه اصلا اجرا نمیشه.
فوتبال در دیگر کشورها ورزشی سودآور است، بخشی از اقتصاد ملی است، اما فوتبال دولتی ایران به رغم پرداختهای کلان به بازیکنان هیچ درآمدی ندارد. درآمدهایی که مانی جزمی، روزنامه‌نگار فوتبال در لندن، میگوید در بریتانیا از چنین راههایی تامین میشوند.
بهترین باشگاه فرق نمیکنن که زیاد پول خرج کنن یا نه، چون انقدر پول میگیرن از تلویزیون و از اسپانسرشیپ از شرکت‌های دیگه، و وقتی توی تابستون میرن تور چین و ژاپن و کره و آمریکا، از اونجا هم پول زیاد میگیرن. و اینا مثلا تیم‌ها مثل منچستر یونایتد و بارسلونا، اینا اسمای بین‌المللی هستن، یعنی همه جا پیرهن میفروشن، همه جا اسمشون معروفه و هوادار دارن در همه جای دنیا، بنابراین اینا مجبورن که بهترین بازیکن بخرن.
و مرداد مسعودی در این باره میگوید:
بخشی از درآمد باشگاه از سوی پخش تلویزیونی تامین میشه، بلیت فروشی، فروش لباس ها و مسابقات دوستانه‌ای که اینها قبل از فصل برگزار میکنن. منچستر یونایتد همه ساله بلند میشه میره آمریکای شمالی، رئال مادرید میره آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی، و بسیار از باشگاه اروپایی اینطوری نه تنها فقط اون بازی ها براشون درآمدزایی میکنه، بلکه باعث میشه که قراردادهایی ببندن با کشورهای خاور دور. مثلا باشگاه منچستر یونایتد آکادمی فوتبال باز میکنه، فروشگاه منچستر یونایتد باز میشه اونجاها، و اینجوری درآمدشون رو سعی میکنن افزایش بدن.
البته کشورهای دیگری هم هستند که تمامی بودجه فوتبالشان را دولت تامین میکند. شاهین رحمانی:
تو کشور برزیل هم باشگاهداری در حقیقت با روش کمک‌های دولتی داره روپای خودش وامیسته و داره خودش رو اداره میکنه. اونجا اینطوریه، اگر دولت یا اگر منابع دولتی اون پولا رو قطع بکنن، اون باشگاه همه حیاتشون به پایان میرسه، و چون میدونن که این حساسیت زیاد اجتماعی به این قضیه گره خورده، هیچ وقت اتفاق نمیفته. به هر حال همیشه یه مسائلی پیش میاد که خلاصه میبینن که نه، امکانش نیست اون پول قطع شه، اون پول از طرف کانال دولتی باید بیاد و اون فوتبال بمونه و رضایت اجتماعی از طریق اون جلب بشه. خب ایران هم به نظرم میاد که خب یه مقداری بخوام شباهت بدیم به یکی از کشورهای معروفش، شبیه کشور برزیل باشه به این شکل.
اما خروجی باشگاه‌های دولتی برزیل برخلاف ایران فوق ستاره‌هایی است که در بزرگترین باشگاه‌های اروپا می‌درخشند. فوتبال ایران اما نه هدفی دارد و نه الگویی. مرداد مسعودی:
فوتبال ایران باید خودش رو با فوتبال آسیا مقایسه کنه. ببینید در آسیا کدوم تیم بوده که ظرف 2 دهه گذشته از هیچ خودش رو به همه جا رسونده؟ بدون شک اون ژاپن هستش که همه باید از اون در آسیا الگو بگیرن. آیا فوتبال ایران، فوتبال باشگاهی ایران میتونه خودش رو با فوتبال باشگاهی ژاپن مقایسه کنه؟ جواب به هیچ وجه هستش، چرا که در فوتبال ژاپن باشگاه ها زمین اختصاصی دارن، تیم های پایه دارن، لیگ ژاپن خودش یه لیگ جوانان نوجوانان داره، بعد هر تیمی موظفه در هر بازی یک تعداد مشخصی بازیکنان نوجوان و جوان رو در ترکیبش قرار بده و به همین خاطر هستش که ژاپن در اغلب مسابقات جوانان جهان، نوجوانان جهان، المپیک و چند دوره اخیر هم جام جهانی انتخاب شده. الان در فوتبال ایران یه خلأ ایجاد شده. چرا فرهاد مجیدی یا علی کریمی میان ستاره لیگ میشن؟ چون بازیکنی در طی 10 سال گذشته از توی این لیگ نیومده بیرون.
شاهین رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی در فدراسیون فوتبال آسیا، میگوید بزرگترین ضعف فوتبال ایران بی هدف بودن آن است. او هم از فوتبال ژاپن مثال می‌آورد.
فدراسیون فوتبال ژاپن تو برنامه‌ریزی استراتژیکش این هست که میگه ما می‌خوایم در سال 2050 قهرمان جهان بشیم. اعداد ارقامو تو سیاست‌گذاریشون مشخص کردن. گفتن که ما مثلا تا 10 سال دیگه این تعداد بازیکن می‌خوایم، این تعداد مربی می‌خوایم. ما باید به این نقاط برسیم. بنابراین اینا یه سیستمی دارن که میشه اندازه‌گیری کرد کارشونو. در فوتبال ایران اصلا این چیزا مشخص است، یعنی نه قراره که ما خصوصی سازی بکنیم، علارغم خصوصی سازیه که همیشه حرفش حد الان نمیدونم چند ساله که دارن هر سال میگن که امسال حتما با دستور اکید یک مقام دولتی که از رئیس جمهور گرفته تا کسای دیگه قراره استقلال و پرسپولیس وارد بازار بورس بشن. هیچ وقت هم اتفاق نیفته. اصلا این با فرمول قانون بورس ایران هم اصلا همخوانی نداره که اونا میگن بعد از سال آخر سودده باشه، چگونه باشه، چگونه نباشه که این قابل عرضه باشه سهام اون بنگاه. حالا میتونه استقلال پرسپولیس باشه. نه تنها استقلال پرسپولیس انجام نشده، باشگاه دیگه هم هنوز وارد بازار بورس نشدن. خب این از وضعیت باشگاه است. وضعیت خود فوتبال هم که خب مثل خیلی کارهای دیگه، یعنی نگاه کوتاه مدته، نگاه بلند مدت نیستش. نگاه همه الان اینه که ببینم بازی بعدی تیم ملی ایران جلوی قطر میخواد چی بشه و باشگاه هم همینه، همش نگاهشون که آقا وضعیت اینا آخر فصل تو جدول کجاست. فقط به همین نگاه میکنن، به چیز دیگه اصلا نگاه نمیکنن. بنابراین این پولام هیچ کس نمیاد بگه خب خلاص اثرش در 2 سال دیگه چی شد، همه گم میشه، همه چیز خرج پروژه های کوتاه مدت میشه.
با این حال به نظر میرسد که سازمان لیگ فوتبال ایران با تعیین سقف قراردادها باز هم به جای یافتن راه بلند مدت به روش های مقطعی و کوتاه مدت روی آورده، راهی که مانی جزمی کارشناس فوتبال در بی بی سی بین الملل میگوید جواب نخواهد داد.
چیزی مثل اون اینجا وجود نداره، چون اولا غیر قانونیه از لحاظ کار به طور کلی، بعد تو فوتبال هم فایده نداره، چون بالاخره اگر یه سقف حقوق بذارن راه‌های دیگه پیدا میشه که به این بازیکنان پول برسونن.
و مرداد مسعودی میگوید فوتبال بیمار ایران با راه‌های جایگزین همین قانون سقف قراردادها را هم دور خواهد زد.
بازیکن در عمل دو تا قرارداد می‌بندن، یه قراردادی که به هیئت فوتبال ارسال میشه و یه قراردادی که بین حالا شفاهی یا کتبی یا هر طوری که هست بین بازیکن و باشگاه هست. حالا همه قراردادشون 350 میلیون تومانه، اما در عمل بازیکنایی هستن که همه علنا میدونن قراردادشون چقدر هستش. حتی رئیس سابق باشگاه سپاهان آقای ساکت الان اعلام کردن که خیلی از بازیکنا میان میگن ما 350 میلیون قرارداد می‌بندیم، اما باید به ما ماشین بدین، زمین بدین، خونه بدین و همه اینا که جمع می‌کنیم از 1 میلیارد هم می‌گذره و این نمیتونه راه حل مطلوبی باشه برای این معضل فوتبال ایران. راه حل مطلوب این هستش که باشگاه‌ها به دست بخش خصوصی داده بشن که اونم وقتی انجام میشه که اقتصاد کشور به اون سمت سوق پیدا کنه. وقتی که همه چیز دولتی هستش فوتبال نمیتونه از اون ماجرا جدا باشه و به خصوص فوتبال ورزشی هستش که به خاطر تماشاگر پرتعداد و حساسیتی که در فوتبال در ایران داره دولت نمیذاره این فوتبال از دستش خارج بشه.
با من مرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا برنامه بعد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه شرق اخیراً مطلبی داشت درباره تعداد امامزاده ها در ایران و سوء استفاده ای که از افزایش تعداد این امامزاده ها می شود. به نوشته این روزنامه، در ایران در اول انقلاب 1500 امامزاده وجود داشته، اما اکنون به 7 برابر رسیده است. حسن ربیعی، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه ایران، در گفتگو با این روزنامه اخیراً گفت که در سال 89 امامزاده ها 100 میلیون زائر داشتند. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، میهمان گفتگوی ویژه ماست تا در این باره به پرسش هایی پاسخ دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شناسایی یا کشف امامزاده های ناشناخته و جدید بر چه اساس و شواهدی انجام میگیرد؟
این داستان مانند اون حسن و حسین دختران مقاویه، برای اینکه اولا تعریف روشن و مشخصی از امامزاده وجود ندارد. آیا منظور از امامزاده فرزند بلافصل یک امامه یا نسل دوم و سوم و چهارم هست؟ و اگر این بنا تداوم پیدا بکنه تا کدوم نسل و تا چند نسل میتواند امامزاده باشد؟ مثلا آیا یک سیدی که امروز حداقل بر حسب ظاهر ادعا می شود که اجدادش به یکی از امامان یا امامزاده های نسل اول میرسه، آیا اینها اگر بمیرند این رو می شود امامزاده نامید؟ مثلا قبر آیت الله بروجردی در قمه، آیا اون رو به عنوان امامزاده تلقی می کنند؟ قبر آیت الله خمینی در بهشت صحرای تهرانه، آیا اون رو امامزاده تلقی می کنند؟ علل اصول در زبان و بیان ادبیات مذهبی ما اونها رو امروز امامزاده تلقی نمی کنند. بنابراین امامزاده همون نسل اول امامان هست و حد اکثر نسل دوم، یعنی نواده به مثلا یک امام. اگر این چنین باشه که به نظر میاد که چنینه، اون وقت دیگه امامزاده جدید کشف کردن حرف بسیار بی‌ربط و بی‌معنا و لغوی است. اینم یه بحث مذهبی نیست، این بحث کاملا تاریخی است. چرا که امامان ما زندگیشون مشخصه، ما 11 تا امام داشتیم که آمدن دو زندگی کردن دو از دنیا رفتن، و بعدش هم که خب فرزندان اول اونها یا دوم اونها یا سوم اونها مشخصه که اون امام 11 هم که در قرن فرض کنید سوم بوده، فرزند یا نوادهش میتواند تا قرن چهارم بیاد. بنابراین ما از قرن پنجم هر سیدی در هر کجایی دفن شده باشه اون که امامزاده تلقی نمیشه. و تازه بسیار خوب، اگر همون امامزاده هایی که در گذشته بودن قرن هفتم هشتم تا چند نسل بعدن هم در نظر بگیرید، حد اکثر تا قرن هفتم هشتم میاد. از قرن هشتم دهم به بعد که دیگه ما امامزاده نداریم. و همین دلیلم هست که قبرن قبر علما، سادات، بزرگان دین که در همین ایران فراوانن از زمان صفویه به بعد و ما قبل صفویه به بعد در ایران، هیچ کدام اینا رو اصطلاحا امامزاده نمیگن. بنابراین من نمیدونم آقایون چه تعریف از امامزاده دارن. و برای این اساس من معتقد هستم که این ادعا که امروز میکنن و که امامزاده داریم به اصطلاح کشف میکنیم، این از نظر تاریخی حرفی بی بنیاد و سستی است و قابل قبول نیست. و نکته دومم این است که اساسا این امامزاده هایی که ما در ایران داریم، به خصوص در گیلان و مازندران، اینها امامزاده ها و سادات شیعی زیدی هستند که از قرن سوم به بعد به ایران گریختند و به ایران پناه آوردند، به دلیل اینکه ایرانی ها در برابر اعراب به اینها پناه دادند و بعد اینا هم در ایران موندند و زندگی کردند و از دنیا رفتند و بعضی آدم های خیلی خوبی بودند و صالح بودند و انسان های عابد و زاهدی بودند. و وقتی هم از دنیا رفتند، مردم بر گور اونها آرامگاهی درست کردند و به هر حال اینها رو به عنوان امامزاده تلقی کردند که اکثرا هم در گیلان و مازندران هستند، برای اینکه سادات شیعی در اونجا بودند. و جالب و نکته سوم قابل توجه اینه که این ساداتی که امروز در گیلان و مازندران یا برخی جای دیگه هستند، تا قرن هشتم اینها سادات شیعی به اصطلاح شیعه زیدی بودند، اینها همواره مورد انکار شیعه دوازدهمی بودند. و چگونه است که اگر امروز یه شیعه زیدی در جلوی چشم همین شیعیان دوازده امامی ما از دنیا بره، اون رو حتی احتمالاً دفن هم نمی کنن، برای اینکه اونها رو منحرف و گمراه می دانن و قبول نداره نظر مذهبی اونا رو. اون وقت امروز همون ساداتی که مثلا در 700 سال پیش 800 سال پیش در یه جایی دفن شدن و زیدی بودن، امروز گور اونها و آرامگاه اونها زیارتگاه هست و نه تنها عامه مردم بلکه علما هم به اونها احترام میذارن و دولت و حکومت شیعی دوازده امامی جمهوری اسلامی ولایت فقیهی هم به اونها احترام میذاره و هر روز هم داره یه چیزای جدید کشف میکنه.
این امکان وجود داره که بر اساس اسناد جدید این امامزاده ها شناسایی میشن؟
اصلا این که بگن سند جدید، مدرک جدید ما پیدا کردیم، اینها بی‌معناست. و اگر راست میگوین یه دونه از این سندها و مدرک ها رو نشون بدن و منتشر کنن و به قضاوت مردم بگذارن تا مورخین، سندشناسان، مدرک شناسان، باستان شناسان درباره اون داوری کنن و بگوین که این امامزاده‌ای که مثلا میگوین که در چیز رو تهران کشف کردیم یا در فلان روستا کشف کردیم، این سابقه تاریخیش کیه، چیه؟ این شخصی که اینجا دفن شده اسمش چیه؟ پدرش کی بوده؟ مادرش کی بوده؟ زندگیش چی بوده؟
که از بین 124 هزار پیامبر مقبره 33 پیامبر در ایرانه. در این مورد نظر شما چیه؟
میتوان به اصطلاح دو نکته اشاره کرد. یکی این که اساساً ادعای 123 هزار پیامبر یک ادعای بی‌مبنا و بی‌معیاری است. هیچ کسی نمیتواند بگوید که ما 124 هزار پیامبر داشتیم یا 124 تا پیامبر داشتیم. البته یک روایت مشهوری است از ابوذر که یک چنین سخنی در صحبت ایشون آمده، ولی به هر حال نظر تاریخی هیچ مبنا و معیاری نداره. و نکته دوم اینه که چون از بعد از فتح بین النهرین و بابل به وسیله کوروش در سال 539 پیش از میلاد، یهودی‌ها در ایران گسترش پیدا کردند. ایرانی‌ها و پادشاهان هخامنشی و بعداً پادشاهان دیگر ایران عموماً روی خوشی نسبت به قوم یهود نشون دادند و بعضی از بزرگان دین و رهبران دینی یهودی‌ها در ایران بودند و در ایران دفن شدند. احتمال دارد که بعضی از این بزرگان دینی، یعنی رهبران دینی، نه لزوما از پیامبران، در ایران دفن شده باشند و که امروز میگویند الله 32 تا 38 چه هست. ممکنه که برخی از اینها، البته اگر اینها سند تاریخی داشته باشه، اگر بتوان تبارشناسی اینها رو نشون داد و مستند اینها رو مثلا اثبات کرد، خب ممکنه که بعضی از اینها از همون رهبران دینی باشند. بعید میدونم که از پیامبران بنی اسرائیل و از پیامبران متعدد قوم یهود این تعداد در ایران باشه، ولی در احتمال دور از ذهن نیست.
سخنگوی سازمان اوقاف از این صحبت کردن که در سال 89 بیش از 100 میلیون زائر به 11 هزار امامزاده رسمی و مورد تایید این سازمان مراجعه کردند. میتونیم این احتمال رو بدیم که وقتی سازمان اوقاف اعلام میکنه که امامزاده های جدید کشف میکنه، منافع اقتصادی در این کشف ها نهفته باشه؟
ما علم غیب نداریم که انگیزه شخصی اون گوینده چیه، اما در این حال بر حسب تجربه میتوان در این جور ادعاها و در این جور تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که حکومت در این زمینه داره دو عامل رو دخیل دانست. یکی مسئله جذب عوام و توده‌های مذهبی هست، چون حکومت مذهبیه و بر یک ایدئولوژی دینی شیعه دوازده امامی مبتنی بر امامزاده پرستی استواره، در نتیجه میخواهد که نمادهای دینی رو تقویت بکنه، همون گونه که در سریال های تلویزیونی جمهوری اسلامی میبینیم که همواره نماد مذهب آرامگاه یک امامزاده است، یعنی اون ذریعی هست که همواره نشون میدن. اگر در سریال ها بخصوص سریال های خانوادگی جمهوری اسلامی رو شما نگاه کنید، میبینید که مثلا یکی پول نداره، رفته اونجا دخیل بسته گریه میکنه که از امامزاده پول میخواد، یکی بیمار مریضه و بیمار داره میره اونجا شفا میخواد، زن و شوهر با هم اختلاف دارن، میره به اون امامزاده متوسل میشه. بنابراین امام پرستی و امامزاده پرستی، این که میگم پرستی به خاطر اینکه در عمل این به اصطلاح به نوعی پرستش تلقی میشه، به این شکلی که شیعه انجام میده و به این شکلی که الان در جمهوری اسلامی رواج داره، خب این رو به عنوان یک نوع جذب عوام مذهبی و توده های مذهبی هست و همین بحث خرافه‌گرایی که آقایون میگن و امروز به جریان انحرافی نسبت میدن، خب این در فرهنگ عمومی روحانیون ما و علمای ما هست که امروز در جمهوری اسلامی هم متجلی شده. بنابراین یکی برای تثبیت و تقویت ایدئولوژی مذهبی و جذب و جلب توده های عوام به سوی حکومت جمهوری اسلامیه و دیگر هم که بدون تردید وجود داره و دخالت داره انگیزه اقتصادی هست و این هم داستان امروز جمهوری اسلامی هم نیست، این داستان تاریخ. همواره دین ابزار منافع و ابزار به اصطلاح کسب قدرت سیاسی یا اقتدار مالی و نفوذ اجتماعی برای رهبران دینی و گاهی پیشوایان سیاسی منصوب به دین بوده و الان هم قطعا این مسئله وجود داره.